باب ذي نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی یک نظریه است که معتقد است در حوزه اجتهاد در احکام دین بایستی مقاصد اصلی شارع را محور و مبنا قرار داد و قالبها و شکل و فرم احکام اسلامی متناسب با شرایط مکان و زمان قابل تغییر هستند و معنی اجتهاد همین است که مجتهد شکل و قالب احکام اسلامی را در هر زمان و مکانی متناسب با مقاصد و اغراض اصلی شارع به دست بیاورد و در اختیار مردم قرار بدهد، نه اینکه شکل و قالب احکام را ثابت بداند آنگاه در صدد تطبیق اون قالب‌ها و شکل‌ها و فرم‌های احکام بر مصداق‌های جدید باشد که متداول بین فقهای اسلامی همین است. برای تبیین این مدعا، این نظریه، مطالبی را بیان کردند که آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. اولین مطلبشون را طی چند جلسه تبیین و نقد کردیم و آن عبارت از این بود که احکام اسلامی به ذاتیات و به عرضیات تقسیم می شوند. این را بررسی کردیم. دومین تبیینی که برای این نظریه مطرح شده است این است که احکام اسلامی به دو دسته تقسیم می شوند: احکام تأسیسی و احکام امضایی. و در بخش یا حوزه احکام اجتماعی، یعنی امور سیاسی، امور اقتصادی و مدنی و قضایی و جزایی و امثال اینها، احکام اکثریت آنها امضایی هستند، یعنی اونچه که در جامعه حجاز و جزیره العرب در عصر رسالت رواج داشت، پیامبر اکرم در مورد همان آداب و رسوم و قوانینی که بود تصمیم گرفتند، بعضی را قبول کردند، بعضی را رد کردند. خب این استدلالشون بر این اساسه. بعدم زمینه کردن که چون نمیتوان اون عرف را بهترین و کاملترین عرف دانست، معنیش این است که احکام اجتماعی اسلام در خور جامعه ایست که شباهت داشته باشد از نظر خصوصیات فرهنگی، فکری و آداب و رسوم، متناسب باشد با همون جامعه عصر رسالت. اما اگر یک جامعه پیشرفته بود مثل جوامع امروزی، مخصوصا اون کشورهایی که از نظر تمدن و فرهنگ کاملا تفاوت دارند با جامعه عصر رسالت، دیگه نمیتوان اینها را، این احکام را در این جوامع هم پیشنهاد داد و از اونها خواست که متناسب با اینا عمل بکنند. در نقد این مطلب نکاتی را عرض کردیم، دیگه اونها را تکرار نمی کنیم. اشاره می کنم نکته اول این بود که امضایی بودن احکام اسلامی اختصاص به احکام اجتماعی ندارد. در موارد غیر از امور اجتماعی هم حالا کم یا زیاد امضاییات ما داریم. پس طبق این معیار که چون امضایی هستند و تغییر پذیرند، بخشی از احکام عبادی هم باید تغییر پذیر باشند، در حالی که صاحب این نظریه تفکیک کرد ما بین احکام عبادی و احکام اجتماعی. نکته دوم همین بود که اصولا پی بردن به درصد دقیق نسبت به احکام اجتماعی که چقدر اینها امضایی است کار بخشش صعب است و قسمتش هم نشدنی. اونچه که صعب و دشوار است این است که یک فردی باید احاطه به احکام دینی و اسلامی داشته باشد، یعنی یک مجتهد قوی باشه، مطلع از احکام اسلام باشه. اما اونچه که نشدنی است آگاهی کامل از آداب و رسوم و قوانین متبع در جامعه عصر رسالت که ما چنین اطلاعی نداریم، مثلا تاریخ به صورت مفصل اینا نقل نکرده، مقداری نقل شده. نکته سوم که نکته اساسی بحث ماست این بود که برخورد پیغمبر یا برخورد اسلام با آداب و رسوم و قواعد و قوانین متبع در جزیره العرب در سرزمین حجاز سه گونه است. بعضی از آداب و رسوم را به صورت دربست بدون هیچ گونه تغییری پذیرفته امضا کرده، بعضی از آنها را به صورت مطلق رد کرده، قسم سوم آنها است که مشروط پذیرفته است، این در آنها تغییراتی را ایجاد کرده، بعضیش را رد کرده، بعضیش را پذیرفته و اضافاتی هم برای آن بیان کرده است. سه دسته می شود. خب این خود نشان دهنده این مطلب است که عرف به ما هو و هو مبنا و معیار امضا یا رد نبوده است و نمی تواند باشد، برای اینکه اگر عرف می بود خب باید همه اش امضا بشه. بین اون چه که عرف بود هنجار به شمار می رفت، بعضی رد شده بعضی قبول شده. چرا چنین شده است؟ رو چه ضابطه ای؟ چه ملاک و معیاری؟ اکثریت و اقلیت هم حالا اولا احرازش باز نشدنی است که آدم اونقدر اطلاعات داشته باشد که فلان آداب و رسوم اکثریت طرفدار داشت و کلام مثلا اقلیت، اولا علمش برای حالا بارمات مشکل است که بتوانیم. وانگهی ما به صورت روشن میدانیم که از نظر قرآن کریم اکثریت به ما هو ملاک و معیار حقانیت نیست، نه تنها نیست بلکه آیات متعددی از قرآن کریم اکثریت را مذمت کرده است، رد کرده. و قلیل من عباد الله را شاکر و مورد مدح و ستایش میداند، اکثر را میفرماید لا یعقلون هستند، لا یعلمون هستند. و این همشب اکثر ما اکثر الناس ولو حرفت به مؤمنین و امثال این. این هم که معیار که نیست، اکثریت ها نه لحاظ منطقی که من دلیل بر حقانیت باشه، درستی باشه، نه به لحاظ حالا مبنای اسلام. چیست این معیار و ضابطه؟ عرض کردیم که وقتی از قرآن میپرسیم، از پیغمبر سوال میکنیم، ایشان وحی را معرفی میکند و در آیات متعددی میفرماید ان اتبعوا الا ما یوحا الی، یا انما اتبع ما یوحا الی من ربی. با آیات متعدد که حالا دیروز هم اشاره کردیم، دوستان هم مستحضر هستید، نیاز نیست که من بخوام نمونه های زیادتری هم بیان بکنم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. یا اینکه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. آیات فراوان. بنابراین پیامبر بر اساس وحی الهی پذیرفته است، بر اساس وحی الهی رد کرده است. یعنی در واقع ایشون تابع قواعد و دستورات و قوانین موضوعه شارع مقدس، یعنی ذات اقدس الهی بوده است. خیلی خب، این تا اینجای بحث روشن. باز به قرآن که رجوع میکنیم، از خداوند میپرسیم، از پیغمبر سوال کردیم که مقیاس شما، معیار شما برای گزینش و رد، امضا و تخته چه بود؟ میفرماید وحی الهی. از خداوند سبحان سوال میکنیم که ای پروردگار متعال، شما بر اساس علمتون، بر اساس حکمتتان بدون شک تشریع فرموده اید. میخواهیم ببینیم آیا عرف مردم، رفتار مردم، آداب مردم یک مقیاسی، مبنایی بوده است که شما وقتی میخواستید تشریع کنی، جهتگیری تشریع شما این بوده باشد که مطابقت با عرف، با آداب و رسوم. آیا خداوندا چنین خطکشی، چنین ضابطه ای را ذات اقدس شما رعایت کرده یا نه؟ جواب میفهمد نه. عرض میکنیم ضابطه شما یا مبنای شما چه بوده است؟ میفهمد فطرت. میفهمد که فاقم وجهک للدین. کدام دین؟ حنیفاً، دین حنیف، دین مستقیم، دینی که اعوجاج و انحراف در آن نیست. و آن دینی است که فطرت الله، یعنی دینی که مطابق با فطرت، یعنی خلقت و آفرینش الهی است، که دو تا ویژگی دارد یا سه تا ویژگی دارد، سه تا لازمه دارد. این دینی که هماهنگ با فطرت انسان است، اولا عمومیت دارد، همگانی است. فطر الناس علیها، نه فطر العرب او فطر العجم او فطر اهل الحجاز، نه، اونی که مطابق با فطرت الهیه، اونم فطرتی که انسان شمول است، یعنی همه انسان ها شامل شد، همگانی است. یک. ثانیاً تغییر ناپذیر است، لا تبدیل لخلق الله، تغییر هم نمیپذیرد، یعنی فرا تاریخی است. این که میفهمید فطر الناس، بشر، انسان شمول است، یعنی فرا مکان است، همگانی است. این که میفرماید که لا تغییر، لا تبدیل لخلق الله، یعنی تاریخ و مرور زمان این را دگرگون نمی کنه. دقیقاً برخلاف اون حرفی که میگفتن عرضیات است، فهمد نه، اینا تغییر ناپذیره. خب، سومین ویژگی اش یا لازمه اش هم این است که ذالک دین القیم. سومین لازمه یا برمی شود که پیامد دین فطری و فطری بودن دین است که قیم است، یعنی هم خود استوار است، قیم، قیوم، قیم، درباره خدای متعال میگوییم قیوم است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی هم خود بر ذاتش مستقنی و مستقل است و همین که موجودات را نگه می‌داره، حافظ و نگهبان موجودات، قائمان به ذات و مقومان للغیر، نمیگم قیوم به این معناست. حالا این صفت را برای دین می‌فرماید، الدین القیم، این دینی است استوار، منطق، پشتوانه منطق داره، خلل ناپذیره، حکیمانه است و قوام زندگی بشر هم به اون بستگی داره، یعنی سعادت انسان، رشد انسان، تعالی انسان، صلاح دنیوی و اخروی او به همین دینه. ذالک الدین القیم. البته عجیب است که حالا همینجا هم ذیل همین آیه بحث از اکثریت بود که از کردیم قرآن معمولا مذمت میکنه، ذیل همین آیه میفهمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم همین مطلب را که دین مطابق فطرت است و دین فطری همگانی است و تغییر ناپذیر است و سعادت انسان را همین تأمین میکنه نمیدونن، تاجی نیستن. خب این مقیاس، این در واقع مبنای دین، این به عبارت فنی و اصطلاحی رایج تطابق تشریع و تکوین. اگر یادتون باشه دوستان، در مباحث اوائل همین سال تحصیلی مطالب زیادی حالا اینا گفته شده، ای کاش به صورت جامع، من که وقت نکردم این سال متاسفانه که اینها رو منظم بنویسم و دستبندی، حالا اگر تابستان تعطیلات انشاءالله توفیق پیدا بکنیم این کار بکنیم. خیلی مطالب گفته شده است، خیلی مطالب گفته شده است از اول سال تا حالا در این زمینه، اینا تنظیم بشه انشاءالله شاید مفید باشه. بله، عرض کردیم که اساس و سرچشمه دین این است که اول به هست متوجه میشد، بعد به باید، یعنی بایدها یک مبنا و اساسی دارن که اون هست است، همه بایدها به هست برمیگرده. هست این است که انسان چنین است و خداوند چنین است، خالق چنین، مخلوق چنان، مقتضای این خالق و مخلوق این باید هاست. این تشریع هم مقتضای هست است در خداشناسی، هم مقتضای یک هست است در انسانشناسی. توجه می فرمایید؟ یعنی انسانشناسی هست است، مقوله هست است جهانبینیه دیگه، در واقع جهانبینیه. خداشناسی و اون خداشناسی و این انسانشناسی اقتضا میکند دین و این گونه بودن دین را، اصل دین و کیفیت دین، یعنی اصل دین و کیفیت دین برآیند جهانبینی الهی است در انسانشناسی، در خداشناسی از اونجا در میاد. تشریع از دل تکوین برمی آید. تکوین دو شاخه دارد، یکی خالق یکی مخلوق. این هستی که درباره خالق است که مرخلق کرده است و هو الحکیم و هو العلیم و هو القدیر و هو الرحیم، این همه هست است دیگه. و الانسان المخلوق ها کذا و ها کذا، یعنی دارای این خصوصیات، استعداد، قابلیت تعالی طلب الاخر، محدودیت علمی هم دارد، نتیجهش میشد که باید وحی بیاد و بقیه مطالب. خب پس تشریع مطابق این تکوین است. حالا عنایت بفرمایید، یه چند تا نکته را عرض میکنم که مفیده. وقتی که دین مطابق با فطرت است، آقایان مستحضرید میدانید فطرت کمان که در جای خودش بحث شده دو بعد دارد، دو جلوه دارد. یک بعدش به ادراک مربوط میشه، فطرت ادراکی، یک بعدش به گرایش ها و کشش ها و تمایلات مربوط می شود که میگوییم فطرت تمایلی و کششی، تمایل. خدا رحمت کند دیگه مبتکر این بحثا هم در آغاز شهید مطهری است، بعدا دیگران هم که گفتن ایشان اولین کسی است که این توجه پیدا کرده به این دو بعد فطرت در کتاب فطرتشون مطرح فرموده اند. خب حالا عنایت کنید، دین وقتی مطابق با فطرت شد در بعد ادراکیش دو تا معنا دارد. در بعد ادراکی وقتی که میگوییم دین مطابق با فطرت است، شریعت و قانون الهی مطابق فطرته، در بعد فطرت ادراکی دو تا معنا داره. اگه گفتید اون دو تا معنا چی چیه؟ در بعد ادراکی الفطرت الادراکیه المعرفیه، دو تا مطلب ازش در میاد. میتونید بفرمایید؟ فرق هم نمی کند، یعنی چه اعتقادیات چه غیر اعتقادیات، دو تا معنی داره. در حوزه ادراکات، در حوزه ادراکات وقتی میگیم دین مطابق با فطرت ادراکی است، یعنی چه؟ یک معناش این استش که عقل انسان، فطرت ادراکی سلیم انسان، فطرت ادراکی سلیم انسان در مقابل دین نیست و دین و احکام دین یا عقاید دین را رد نمی کنه، تخطئه نمی کنه. به عبارت اخرى المعارف الدینیه والاحکام الدینیه لا یعارض الفطرة الادراکیه، معارض نیست، ناسازگار نیست. ما نداریم که ناسازگار باشه، یعنی اگر یه جایی ناسازگار در بیاد باید رفت که این چرا اینجوری شده. فطرت را بد معنا کردیم، یعنی عقل عقل نیست، ادراک ادراک نیست، وهم بوده، خیال بوده، اسمش را گذاشتیم عقل مثلا، یا نه اونی که به دین نسبت داده ایم فهم اشتباه بوده، باید رفت اونجاها را جستجو کرد، و الا سلیم باشه از این جهت عقل باشه، از این جهت هم حکم واقعی دین باشه، معارض هیچ وقت نیست. این یکیش، معنیش اینه. معنی دیگرش این است که شالوده ها و بنیادهای دین در حوزه فهم خرد است، فهم فطرت است. یه وقت ممکن است که فطرت رد نکند اما خودش نفهمد، رد نمی کنه. مثلا فرض کن آدمی که پیش پزشک میره دلیلی ندارد که رد کند که این دارویی یا این غذایی که اون میگه بخور چرا باید بخوره، نمیتونه رد کنه، علال قاعده میگه این صلاح منه، اما نمیفهمه خودش. اما یه وقت نمیفهمه، یه مطلبیش که اینقدر واضحه که میفهمه. پس فطریات ادراکیه که دین میگیم مطابقه دو تا معنا داره، بعضی از اونها را فطرت ادراکی انسان کاملا میفهمه، همین هاییست که معمولا میگیم مستقلات عقلیه، بدیهیات، مستقلات عقلیه. بعضی از اونها هم که نمیفهمه، اما اون آدم که نمیفهمد نه این است که میگه مخالف است، نه اگه برایش تبیین بشه روشن بشه میگه بله میپذیره. این راجع به فطرت ادراکی، بحث ما بیشتر راجع به اون بخش دومه. حالا میام سراغ اون فطریات احساسی و تمایلی، گرایش هم تعبیر میکنن، میگن گرایش ها، تمایل ها. خب این فطریاتی که در این حوزه قرار میگیره یعنی چه؟ یعنی انسان اولا تمایل به کمال دارد. در فطرت همه آدم هم هست، اصلا نمیشه پیدا کرد یه آدمی را که کمال را نپسندد. نه، ممکن است اون مصداقش اشتباه کنه، بله، اما در اصل این که دنبال کمال است هیچ اختلافی نیست، همه دنبال کمال هم، همه دنبال سعادت هم. نمیشه هدیه کسی بگه من دنبال شقاوت هم، مثلا همه بهشت را میخوان، هیچ کس نمیده دنبال جهنم بگرده. توجه میفهمید؟ پس مصلحت را همه میخواهند نه مفسده را. ممکنه که در مصداق، در مقام عمل دچار مفسده بشود، اما به لحاظ کشش، گرایش، تمایل به اون سویه. این یک. حالا این همه حرف میزنیم، مثلا اصطلاحات، گفتیم چه اصطلاحات اصول الفقه؟ احکام دینیه تابع چیه؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه است. غیر از اینه برمیگرده ترجمه این اصطلاح اصولی در این اصطلاح قرآن، یعنی با فطرت آدم سازگاره، چون فطرت آدم دنبال مصلحت هاست، از مفسده ها میگریزد، مصلحت ها را جذب میکنه، اونا گرایش داره. خب شرع مطابق فطرت است، بله؟ احکام شرعی مطابق فطرت، یعنی چه؟ یعنی اوامرش، بایدهایش در راستای سعادت و مصلحت، درست؟ نبایدهایش هم در راستا و در جهت اون مفاسد، یعنی فطرت. فاقن وجهک للدین حنیفا، فطرت الله مطابق فطرته. خب حالا این هم مثال هایی که از من دقت کنیم، فطرت آدمی چطوره؟ ساختار خلقت آدمی چطوره؟ هست جهان بینیه دیگه. انسان چگونه است؟ انسان میخواهد، طالب این است که خیر دنیا را با آخرت با هم داشته باشه. این مطابق خواست اصلیشه. بله ممکنه که یه وقتایی در عمل از خیر دنیا یا از خیر آخرت غفلت کنه یا به بیراه بیفته، اما اگر چنانچه در شرایط عادی قرار بگیره، به سویدای وجود خودش رجوع کنه، ازش سوال کنیم، میگه بله الجمع مهما امکن اولا من التر، دنبال اینه دیگه. اگر اینکه یه وقتایی عرض کردم اینا دیگه مصداق ها و توی عمله، فعلا سخن ما در چیه؟ سخن در این کششه، این تمایل گرایشه. پس جمع دنیا و الاخره ایزن، یعنی مصلحت دنیا و مصلحت الاخره، جزء مطالبات فطرته. یعنی فطرت انسان طلب میکنه. خب دین مطابق چیه؟ مطابق فطرت. تشریع مطابق این تکوینه. یعنی دین جوری طراحی شده که هم خیر دنیا توش باشه هم آخره. دو بعدیه. لیس منا من ترک دنیا لآخرته و آخرته اول دنیا. اینا ما یه تفسیرشون هست. این مسئله فطرت اونطوری که باید دربارش چند کاش شکل بگیره به قدر کافی نشده. مرحوم آقای مطهری میفهمند که فطرت ام المعارف اسلام است. ام المعارف علامه طباطبایی المیزان، ایشان را افتخار آقای شهید مطهری که گفتم، این چون اینا را اومده دستبندی منظم، ولا علامه مقدم بر شهید مطهریه. آقایانی که با المیزان آشنا هستید میدونید یکی از کلیدهای فهم المیزان و روش المیزان همین فطرته. یعنی به هر مناسبتی میبینی آیه رو تفسیر میکنه، میده سراغ فطرت. خیلی ها یک سال مثلا عرض کردم یکی از دوره های کلام اوائل بنده درس داشتم با دوستان، المیزان رو تقسیم کردیم بین همه آیان 20 جلدش را، چند نفر مأمور شدن که یک جلد المیزان را بررسی کنن. فطرت در المیزان فیشاش هنوز من دارم، هنوز خودم هم وقت نکردم که اون فیشها را که آیون زحمت کشیدن دادن دستبندی بشه و حالا مستوفا بیان بشه. المیزان در المیزان فطرت کار کم روش شده، بیشتر جا داره که کار بشه. به هر حال این مقدار من راهنمایی کلی میکنم که عرض میکنم وقتی آیه میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، فقط توحید نیست، هم جهان بینی، هم ایدئولوژی، هم معارف، هم احکام، هم اخلاق، همش مطابق فطرته. یعنی چه؟ یعنی یا فطرت ادراکیه یا فطرت چی؟ احساسی و تمایلی و گرایشی. دین مطابق فطرت است، یعنی هیچ استعدادی از استعدادهای خدادگیری انسان سرکوب نمیکنه، کنترل میکنه. شما اگه پیدا کردید که یک دستوری دین داده باشد که یکی از استعدادها، تمایلات در انسان هست، کلن گفته باشه اینو باید ریشش بکنیم، میگه کنترلش کنیم، اعتدال جوری نشه به بقیه به قول علامه صدمه بزنه. فطرت یعنی این، یعنی با یک مسیر اعتدالی این نظام وجود انسان هدایت بشه. این خلاصه دینه، حالا اجمالا دیگه بیشتر تفاصیلش بمانه. خب وقتی که اینطور شد، لناس است همگانی، لا تغییر، لا تغییر خلق الله فرا تاریخی، مگر گفته است الاحکام العبادیه و الاجتماعیه، نه دین دیگه. ببینید چی ازش در میاد؟ یک اصل کلی از این بحث ما، یک اصل کلی در میاد و آن این اصلش که الاحکام الاسلامیه بلا فرق بین العبادیات و الاجتماعیات، الاصل فیها انها احکام ابدیه دائمیه غیر متغیره. اصل اولی الا اذا دل دلیل خاص على حکم کانه متغیر موقت که موارد نسخ، بله که موارد نسخ موارد محدود هم هست، مثلا موارد نسخ خیلی کمه. حالا اونم فرق نمی کنه، عبادیات غیر عبادیات نداره دیگه. یه نمونه اش قبله است در بحث عبادته که نسخ می شود اون خوب قبله. یه نمونه اش در عده یعنی شاید خدمت شما که وفات است، که زن وقتی شوهرش از دنیا رفت چه حکمی داره، چه کار باید بکنه. اونجا حکم اولیه این بود است که یک سال در خانه بماند، از خانه بیرون نرود و ما یحتاج او هم در واقع تهیه بشود که از مال شوهرش به او وصیتا لازواج کن. اون آیه شریفه است. حالا چجور هم شده است که در قرآن کریم هر دو سوره بقره است. این هم یکی از نکات است. معلومه شد این قرآن این ترتیب کنونیش بر حسب نزول نیست، بر حسب نزول نیست، زیرا آیه ناسخ قبل است، آیه منسوخ بعد است. آیه قرآن رو ملاحظه کنید و من یادداشت کردم اینجا میخواد براتون بگم. آیه بله منسوخ معلومه شد که بقره 240 آیه منسوخ که اون حکم اولیه بوده، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، کسانی که از شما میمیرند همسرانی الا دارند که میمانند، وصیتا لازواجهم، یک سفارش و حکمی است برای همسرانشون، متاعا الی الحول، این مایحتاج زندگی او در حد یک سال براش تهیه بشود، غیر اخراجن، از دیگه خانه حق ندارد خارج بشود. حالا اگر آمد و دیگه گوش نکرد و خلاصه و حوصله‌ام سر آمده میخوام خارج بشوم، فاین خرج نه دیگه اینم ساقط میشه، حالا اون حکمم ساقط میشه، فلا جناح امشد که علیکم فیما فعلن فی انفسهن معروف. این 240 است. آیه ناسخ 224 34 به نظر من، نگاه کنید اگه قرآن دارید، حالا من تردید افتادم 34 یا 24 34 شاید باشه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا، 4 ماه 10 روز. این حکم بعدی است که دیگه حالا مونده، حکم دومه. خب این که مسائل عبادی که نیست، یک قانون نیست در رابطه مثلا با فرض کنید که مدنی، یکی از احکام مثلا مدنی، عبادات که نیست که. بله فاذا بلغن اجلهن، نه 4 ماه 10 روز که تمام شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن، دیگه حالا اختیار با خودشونه که چه زندگی بکنن. من موارد اینطوری. البته حالا یک نکات دیگری هم هست غیر از اینها، اینا بعداً عرض می‌کنیم ان شاء الله. ما دست نمی‌خوایم مثلا در این مقام نیستیم، اون تحجر، اون تجمد را که از اول گفتیم قبول نداریم، اون دیدگاه نه، عقل را فعال می‌دانیم، اما با در حد ظرفش، نه بیش از اندازه. ولی احکام اولیه و ثانویه هم قائلیم، یعنی تغییر الاحکام قد یکون به نسخ، که اصلا حکم اولی میره یه حکم اولی جاش میاد، و قد یکون به حکم ثانوی که جای حکم اولی رو میگیره، موقتا تغییر میکنه منتها موقتا. ممکن است بعضی از احکام اولیه اسلام ولو ابدیه نسخ نشده ها، این در پروندهش باز ثبته، اما شرایط اجتماعی احیاناً به گونه‌ای بشود، احیاناً که اجرایش میسور نباشد. الان همین اخیرا یک چند تا استفتا مثلا دیدم از بعض مراجع راجع به همشاید که حد رجم سنگسار زنای محسنه، از بعض علما استفتا کردن که چه کار میشه رد کرد امروز اینها، گفتن حکم ثابته. ما نمیتوانیم بگیم حالا امروزه دیگه سنگسار را میگن بده، برش داریم کلا بگیم پس این حکم دیگه اصلا نسخ شد. نه خیلی، این حکم هست. اما اگر جوری باشه شرایط که حاکم اسلامی، حاکم شرع تشخیص بدهد که اجرای این حکم فعلا به پیامدهای در صلاح موقتا میرانه، حکم اولی با اون اختیاراتی که خود شارع به حکم اولیه، ملاحظه میفرمایید که لطیف است دیگه، یعنی خودش خدا رحمت کنه شهید مطهری دیگه میگه نه، از معجزات اسلامه رحمت الله علیه. میفهمم یکی از معجزات اسلام اینه که در درون ثابتاتش متغیرات را، فرمولش را تعبیه کرده است. این حرف درست است، نه اینکه آیان گفتم شما از اول احکام اجتماعی اسلام را بذارید کنار دیگه تمام. یعنی چقدر حرف فرق میکنه. اون بزرگوار هم میگوید اجتهاد پویا، نیازهای زمان، مقتضیات زمان، دست فقه ما، اجتهاد ما، دین ما بسته نیست، اما بر اساس یک مقیاسها، معیارهای سنجیده، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم دیگه خیالمون راحت بشه. همین که خود شهید مطهری، حالا عذرخواهی میکنم گاهی تکرار میکنم، شهید مطهری فرمود، گفت یه عده میگن عبادات میماند، عقاید میماند، احکام اجتماعی میرود، دینمون هم پویاست. میگن دین اسلام دین پویاییست، عصریه. میگیم چطوری عصریه؟ میگه عقایدش همیشه هست، عباداتش هم همیشه هست، احکام اجتماعیش تغییر میکنه. مرحوم آقای مطهری فرمودن این کدوم قانونه که اینجور نباشه؟ مگه چه خصوصیت اسلام نداره دیگه؟ هر قانونی از اون ضعیفتر ننوشته باشن، ضعیفتر نباشه، بله میگیم آقا هر وقت دیگه تو مواجه شدی با مسائل جدید برو عقب. و عقب نشینی کردن از هر ارتشی ساخته است دیگه، ارتش مقتدر نمیخواد که. میگن فلان ارتش خیلی نیرومند است، مطابق شرایط برشاد که. میگیم چیکار میکنه؟ میگه هر وقت دیگه زورش نمیرسه عقب نشینی میکنه. اون همه میتواند این کار بکنن دیگه، چه ارتشی است؟ خدا رحمت کنه از شهید مطهری، یادتون هست اون اصطلاحش را؟ میگه مثل اینه به یه آدمی میگن آه کتاب چطور را؟ میگه به کتاب و ما ادراک عمل کتاب. کتاب خیلی چیز خوبیه، خیلی عزیزه، خیلی به درد کنه. میگیم خب چطوری؟ میگه هر وقت از دار اقتصادی پولمون کم اومد کتاب میفروشیم خرج میکنیم، کباب میخوایم برای بچه ها بخریم، الان پول نداریم یه کتاب میفروشیم اگه بخرن کباب میخریم. میگه خب این دیگه چه هنریست برای چه چیزیه؟ این فرق است. اینا دقت بفرمایید چقدر فرق است بین یه متفکری مثل شهید مطهری. اون وقت بعضی آقایان میگن شهید مطهری چیز نبود، کلام جدید نداشت. کلام جدید رو این آقایان دارن، یعنی هر کس میاد خراب میکنه میشه جدید، متجدد، نوگرا. هر کس دفاع میکند از مبانی منتها با یه راهکار عملیاتی میگن نه این هم سنتیه، یعنی تو پوستی سنت گیر کرده، خارج نشده، بالغ نشده. اینا رو توجه داشته باشید، کلا سرمون نگذارن با این اصطلاحات اینا. پس بله اونم قبول داریم، حتی مسئله بردگی. حالا من بعد خدمت از اون هی به رخ میکشم هم نهای سروش دارم، هم نهای شبستری دارم، دیگران میگن بردگی، حکم بردگی. اسلام آمده اینو به عنوان یک واقعیت تحمیلی قبول کرده، خودش که نمیخواسته که بردگی را بیارد. اسلام دین بردداری که نیست که، اسلام دین آزادیه، عتق داره نه رق داره، رقش تحمیلیه. خب در یک زمانی هم بود، حالا که دیگه رفت. ما یه سال البته بحث کردیم مفصل این را، من دوستان تشکر داشته و اینایی که تشکر داشتید، ما یک سال این را مفصل بحث آزادی و بردگی و ارتداد و نمیدونم جهاد ابتدایی و اینا را مفصل یک سال بحث کردیم. شبهه بود دیگه که این همون دورانه که این بحث‌های آزادی اینا بود. کتابش هم حالا چاپ شده البته، اون بحث‌ها به نام آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، نباعثش هم اونجا آمده. اینا را بحث کردیم، طولانی است. اسلام یک نوع از بردهداری را امضا کرد که اگر نمی‌کرد باید به عقلانیتش شک می‌کردیم. ای گفتید کدامه؟ اگر نمی‌کرد باید به عقلانیت اسلام شک می‌کردی. کدام بود؟ برده در مقام جنگ اسیر. خیلی خوب، اسلام بیاد بگید ایها الناس بدانید ما اصلا برده نمیگیریم. دشمنم میگه عجب آدم های ساده ای هستن، ما از ما که هرچی اسیر بگیرن که آزاد میکنن، ما هم که اسیر این رو میگیریم چه استفاده میکنیم؟ یک طرف هم میشد. این را آمد گفت نه، تا مادامی که جنگ هست از ما اسیر بگیرید ما هم از شما اسیر میگیریم. منطقه البته یک قواعدی و اخلاقی دستوراتی راجع به اینا داره که چکار بکنیم. بس سانویز اینجور نیست که حالا الان هم اگر فرض کنیم آن رو فرض مشکل نداره، اگه یه موقع باز دوباره شرایط بشر به اون برگرده، اسلام قوانین خودش داره. یعنی قوانین بردگی، قوانین و قواعدی که اسلام آورده برای معامله با برده، حالا کتاب العتق هم داره، نحوه برخورد با برده و اسیر داره، اینا که از بین نرفته، که این نسخ نشده، اینا هست. موضوع تغییر، این هم یک مدل از تغییره. گاهی تغییر به لحاظ احکام ثانوی، احکام اولیه، گاهی موضوع و شرایط متغیر میشه. باشه، در شرایط متغیر امام حج را تعطیل کرد چند سال. حج دیگه، حج که خیلی مهم است که، چرا؟ به خاطر حاکم شرع است، تشخیص داد مصالح انقلاب و اسلام اینا اقتضا میکنه. اما نسخش که نکرد که، شرایط که برگشت دوباره راه افتاد. اینا هم هست. این مدل از تغییرات رو ما کاملا بعض اهم و مهم رو گفتیم، چقدر بعض اهم و مهم زیاد بود دیگه، اینا هم هست. اما اینکه ما یک سره بیاییم بگوییم ما علی احکام اجتماعیه امضاییات هست، امضاییات متغیرات هست، پس احکام اجتماعیه متغیرات هست، این واقع بود نده. اما اینکه بر اساس یک سلسله ضوابط و معیارهایی که از دل خود قرآن و روایات و اینا در میاد، اون بحث دیگری است. پس ما حاصل این بحث تا اینجا این شد. اینم دیگه ما به همین مقدار که عرض کردیم پروندهش می‌بندیم. ان شاء الله عمری باقی باشه که ما موفق بشیم جلسه آینده بحثی رو می‌خوایم مطرح کنیم غیر از این حرفی که حالا امضاییات و غیره آمدن گفتن آجان هر مصلح اجتماعی پیغمبر و غیر پیغمبر ندارد. وقتی توی جامعه میاد یه آرمانها و ارزشهایی دارد، فرموله کردن و پیاده کردن و اجرای اونها تابع چهار تا محدودیت است. محدوده، نمیتونه، یعنی نه اینکه نمیخواد، نمیشه. پس این دستوراتی که صادر میکنه برای اینکه اون ارزش‌ها را اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه، اینا چون محدودیت‌های اجتناب ناپذیر دارد، نمیتواند فرا تاریخی باشد. لاجرم باید تاریخی باشد. دقت میفرمایید؟ اگه کتابش را دارید و میخواید مطالعه کنید، وقتش دارید کتابش دارید میخواید مطالعه کنید، کتاب ایمان و آزادی آقای محمد مجتهده، همشهد شبستری، صفحه 86 شروع میشه این مطلبی که ما میخوایم بحث کنیم تا 89. اگر کتابش داشتید و مایل بودید مطالعه، والله انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم ببینیم که این چطوریه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.